راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشچینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
شب بخیر، 22:30 است و بخش شهرزاد. قبل از اینکه وارد بخش شهرزاد بشیم، یه نکته‌ای به ذهنم اومد، اونم باز الهام از حضرت سعدی، که کمک کردن، یاری کردن اگر روی خوش درش نباشه نمی‌ارزه. خلاصه که گفت درویشی را ضرورتی پیش آمد. کسی گفت فلان نعمتی دارد بی قیاس، اگر بر حاجت تو واقف گردد همانا که در قضای آن توقف روا ندارد. گفت من او را ندانم. گفت منت رهبری کنم. دستش گرفت تا به منزل آن شخص درآورد. یکی را دید لب فروهشته و تند نشسته، برگشت و سخن نگفت. کسی گفتش چه کردی؟ گفت عطای او را به لقای او بخشیدم. نبر حاجت به نزدیک ترش روی که از خوی بدش فرسوده گردی، اگر گویی غم دل با کسی گوی که از رویش به نقد آسوده گردی. گفتم که از سعدی هم بی نصیب نمونیم. سرکار خانم شهید ساله، سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خیلی هم کار خوبی کردید دیگه سعدی، معلومه که
آره، یه چیزایی گفته اون موقع که الان میبینیم که چقدر هنوز جاری و ساریه. حالا این شاید خصلت انسانیه که هر چقدر هم که بخوایم ادعا کنیم ما آدمای مدرنی شدیم، ما نمیدونم مثلا موبایل داریم، اینترنت داریم، ولی هنوز همون آدماییم. نیازهامون و خصلت‌هامون، خوبی‌ها و بدی‌هامون از زمانی که بنی آدم در این کره خاکی زندگی میکنن گویا هیچ فرقی نکرده.
ظاهرا همینطوره.
آره، همون جوری که قصه هامون هم هیچ فرقی نکرده. همون موقع هم اون میموسا که داستان تعریف میکردن برای اهالی قبیله، الان هم میموسا تغییر شکل دادن، در شکل داستان نویس و فیلم نامه نویس و نمایش نامه نویس دارن این کارو میکنن و اون میم ها حالا رفتن در شکل های مختلف دارن کار میکنن.
شکل عوض شده واقعا.
آره، فقط شکل ظاهریش عوض شده، در نهایت اون اصل ماجرا همچنان برقراره. خب، کمک، داستان، ادبیات داستانی، یاری، با اینو جمله بسن.
من داشتم فکر میکردم که تو کدوم داستان ها میتونیم بگردیم ببینیم که یاری و کمک جلوه پررنگ تری داره. بعد به این فکر کردم که میشه یه ذره کلی تر نگاه کرد، میشه به خود داستان نگاه کرد و ببینیم که اساساً داستان در مفهوم کلی، حالا همون چیزی که الان هم شما فرمودید، این که قصه بوده، حالا قالبش عوض شده، امروز ما به شکل داستان کوتاه و رمان میشناسیم بیشتر، ولی به طور کلی از همون آغاز داستان چه کمکی به ما کرده؟ خود داستان رو آیا میتونیم بگیم نقش یاریگری داشته، نقش کمک داشته؟ به نظر میرسه که خیلی این نقش پررنگ بوده و اساساً به خاطر همینه که هنوز ما درگیریم با قصه، هنوز انقدر برامون مهمه به شکل‌های مختلف، حتی بیشتر از گذشته. اگر بگیم مثلا ممکنه ما امروز بیشتر سریال میبینیم تا اینکه داستان بخونیم، به طور معمول اون هم باز داستانه. چطوری؟ فکر میکنم که میتونیم این نکته رو بگیم که آدم ها در طول تاریخ این نکته رو میدونستن که و هنوز هم میدونن که یه بخشی از آنچه که همراه زندگی بشره رنجه. رنج همیشه همراه بشر بوده، ترس، اضطراب، که حالا هر کدوم به نوعی رنج هستن. موضوع قصه ها هم همیشه انسانه، یعنی به طور کلی از آغاز وقتی که نگاه میکنیم قصه ها اومدن انسان و این رنج انسان رو نگاه کردن، بهش پرداختن و بسیاری از داستان‌ها برمیگرده به رنجی که انسان میبره. دو تا کارکرد میتونیم بگیم که قصه داره درباره این موضوع و میتونه کمک بکنه به انسان. یکی ببینید، قصه ها، داستان ها موقعیت هایی رو می سازن که من مخاطب توی اون موقعیت قرار می گیرم و از یه کمی با فاصله می تونم موقعیت های مختلف رو تجربه بکنم. یعنی مثلا میگم یه داستانی رو مثال بزنیم که همه باهاش آشنا هستیم، مثلا از شاهنامه، جایی که رستم فرزندش سهراب رو ناآگاهانه می کشه. رنج خیلی بزرگیه، هممون همدلی میکنیم با رستم، همزاد پنداری میکنیم، شاید ته دلمون بگیم آخیش من نبودم، من این کار نکردم، ولی اون موقعیت رو میتونیم درک بکنیم. با یه فاصلهی در واقع داریم این رنج رو تجربه میکنیم. پس داستان موقعیتی میسازه اینجا که من یک فهمی پیدا بکنم نسبت به زندگی، نسبت به اتفاقهای مختلفی که میتونه توی این زندگی بیفته. حالا تعبیرها، تفسیرها، کیفیتهای مختلفی که هر کدوم از این داستانها دارن. این خودش خیلی کمک بزرگیه. اما یه کارکرد دیگه هم داره که شاید بشه گفت حتی مهمتر باشه، کمک بزرگتری باشه. داستان‌ها، قصه‌ها در واقع موقعیتی رو می‌سازن که من مخاطب از زمان و مکان واقعی کنده بشم و به یک زمان و مکان دیگه‌ای برم. حالا این می‌تونیم بگیم زمان قدسی یا با کیفیت‌های مختلف، ولی در واقع من کنده شدم از زمان و مکان واقعی خودم. زمان و مکان واقعی چیه؟ همون رنج است. من الان سر برج، نمیدونم اجاره خونم رو چه جوری بدم، ممکنه مریض باشم، ممکنه مریض داشته باشم، گره های مختلف، این همون رنجیه که بشر از آغاز باهاش درگیر بوده. هیچیه هیچیه هیچی هم که نباشه، اضطراب از مرگ هست، ترس از این که بالاخره من میمیرم و این همواره با بشر همراه بوده.
اضطراب های اگزیستانسیالیستی بشر دیگه.
دقیقاً یعنی بودن بشر همراه با اضطرابه و رنجه. بنابراین
رنج ها رو میبینی کلامتون انقدر عمیقه که منجر میشه به خلق یکی از شاهکارهای بزرگ ادبیات جهان، جنایت و مکافات، که راسکولنیکوف با همین رنج های ساده به جنایت دست میزنه.
دقیقا تمام ادبیات همینه. حالا آثار بزرگ و موندگار خیلی عمیق‌تر به این مسائل پرداختن. پس کاری که داستان میکنه در طول تاریخ میتونیم بگیم این بوده که ما رو شده برای یک لحظه هم که شده از این زمان، از این موقعیت، از این واقعیتی که داریم توش زندگی میکنیم جدا میکنه، توی یک موقعیت دیگه‌ای میذاره که بتونیم زندگی رو تاب بیاریم، بتونیم ادامه بدیم. این خیلی مهمه، این ادامه دادنه بسیار برای بشر مهمه و شاید واقعا به خاطر همینه که قصه ها در طول تاریخ از زندگی بشر حذف نشدن، کنار نرفتن و حتی پررنگ تر هم شدن.
من اینو به عینه تجربه کردم که یک رنجی رو صفت براش نمیذارم که با دو تا اثر داستانی خیلی شگفت‌انگیز تونستم بگذرونم که یکیش باران درخت‌نشین بود و یکیش هم چهره مرد هنرمند در جوانی که اینها واقعا منو از اون رنج لحظه‌ای بیرون می‌کشید و یک فضای، یعنی شاید وارد اون زمان قدسی هم حتی می‌شدم. این خیلی کارکرد درخشانیه برای قصه. قصه که میگم، حالا شما این رو خیلی وسیع ببینید در معنای رمان و داستان کوتاه،
بله،
و حکایت
فابل‌ها
و نمیدونم همه اینها،
بله.
این رو حالا من با کلمه، چون خود کلمه قصه رو خیلی بیشتر از داستان دوست دارم. قصه انگار خیلی قصه تره،
عنوان کلی که میتونیم بگیم، بله، قصه است. آقای اسلامزاده، این جادو نیست، این اکسیر نیست، واقعا انگار که قصه به همون یک اکسیری میده برای اینکه بتونیم زندگی کنیم. یه بخشش میشه شناخت و آگاهی نسبت به اینکه چطور حالا یا بر این رنج غلبه کنیم یا بفهمیم، یا اینکه به همون راهکار بده که در جستجوی چه چیزهایی باشیم. در تمام تاریخ ادبیاتی که قصه گو بوده این رو داریم دیگه. و یه بخش دیگه همین که به همون امکان تحمل رنج بده. به نظرم این خیلی کمک بزرگیه، خیلی کمکیه که در واقع داستان داره به ما میکنه، قصه داره به ما میکنه.
این رو یه مقدار وسیع‌تر در قالب هنر دیده که میگه هنره که باعث میشه ما واقعیت رو تاب بیاریم. میگه با هنر، حالا اون موسیقی با رفیق مثلا هم فابریکش واگنره دیگه،
بله.
نقاشانی که در اون دوره هستن و ادبیات که همه خود نیچه زبانشناس بود دیگه، که جمله ای رو داره که خیلی عجیبه، این جمله که میگه با هنر میتونیم واقعیت رو یعنی واقعیت در درونش این رنج رو داره، این سختی رو داره. حالا داستان به ما کمک میکنه، اما اون نویسنده‌ای که داره این رو خلق میکنه، اون خودش یک کمک کننده بزرگ میشه.
نویسنده ها یا قصه گوها در آره. معنای کلی بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میرسه کسایی هستن که مسلط هستن یا حداقل تجربه بیشتری دارن، چیزی درک کردن از این رنج، از رابطه انسان با جهان هستی، از این اضطراب بشری که میتونن کمک بکنن، میتونن با خلق یک اثر کمک بکنن. به نظر میرسه در طول تاریخ قصه گوها این وظیفه رو برای خودشون احساس کردن و به عهده گرفتن این مسئولیت رو، دستشون هم درد نکنه. آره.
خب حالا یه ذره وارد خود ادبیات داستانی بشیم، موضوع کمک، امداد، رهایی از این رنج ها. چون وقتی که قهرمان داستان دچار رنج میشه، من شنونده یا خواننده مخاطب دوست دارم که قهرمانی که دوستش دارم، قهرمان قصه است، از این رنج بیرون بیاد دیگه. پس این چجوری باید از این رنج بیرون بیاد؟ تنهایی یا دیگران کمکش بکنن؟ یه اتفاق باید اینجا بیفته دیگه.
خب ما خیلی رمان ها و داستان های همین امروز رو هم میتونیم پیدا بکنیم که از این ویژگی کمک گرفتن، اما اگه بخوایم الگویی نگاه بکنیم هم میشه در واقع یک الگوی خیلی مشخصی رو پیدا کرد. البته زحمتش رو جوزف کمبل کشیده، الگوی سفر قهرمان رو تدوین کرده که 17 مرحله براش در نظر میگیره.
تو سه قسمت خلاصش کرده.
بله، تو سه قسمت جدایی، تشرف و بازگشت. بله، که حالا هر کدوم از این قسمت ها زیر مجموعه هایی داره و میگه که تقریبا تمام داستان های اسطوره‌ای همه دنیا روی این خط کم و بیش روی این خط هستن. البته قرار نیست همه قصه ها همه این 17 مرحله رو داشته باشن، نیست، ولی بخش هایی از هر کدوم هست. یکی از این بخش ها امداد غیبیه یا حضور راهنما، پیر خردمند، که کمبل هم میشه گفت از یونگ در واقع این رو وام گرفته دیگه، روانشناس و اسطوره پژوه، که یونگ درباره کهن الگوی پیر خردمند صحبت میکنه. چه اتفاقی میفته وقتی که قهرمان داستان حالا وارد سفر شده، به مشکلی میخوره، دچار مخمصه‌ای میشه؟ اینجوری نگاه کنیم، هر کدوم از ما شخصیت‌های داستان زندگیمون میتونیم باشیم که در این سفر قهرمان خیلی جاها ممکنه تو مخمصه بیفتیم، دچار مشکل بشیم، احساس بکنیم که تنهایی از پسش بر نمیایم. یک داستان هم همینه، خیلی از داستان‌های اسطوره‌ایمون همین احساسی رو که ما داریم که نمیتونم از پسش بر بیام رو دارن برامون به شکل حالا تراژیک یا خیلی پررنگ این رو نشونمون میدن. یک پیری در قالب شخصیت‌های مختلفی ممکنه نمود پیدا بکنه، پیر زن، پیر مرد، مرشد، معلم، استاد، حتی حیوانات، جن، پری ممکنه بیان و راهنمایی بکنن، کمک بکنن که قهرمان بتونه از اون مشکلی که داره رها بشه، از اون مخمسه نجات پیدا بکنه. ممکنه این پیر، این فرزانه خودش برای یاری بیاد یا حالا راهنمایی هایی بکنه که قهرمان داستان با استفاده از اونها بتونه خودش رو نجات بده. نمونه هاش هم فراوونه، زیاد داریم. ما توی داستانهای خودمون هم فکر میکنم که اگر نگاه بکنیم، مثلا سیمرغ در شاهنامه، البته نه سیمرغ عطار، همچین ویژگی داره. یک راهنماست، موقع به دنیا اومدن رستم زال ازش کمک میخواد که راهنمایی میکنه، خود رستم وقتی که در جنگ با افراسیاب دچار مشکل میشه از سیمرغ کمک میگیره. این یک شکل از این راهنمایی هست. ما تو همین
پرانتز اینجا باز کنم، اصلا خود کلمه سیمرغ رو برخی معتقدن که ریشه گرفته از سعناست که همون سینا میشه، و این سینا گویی پیرمردی بوده که در کوهی بوده و راهنمایی میکرده.
توی ادبیات کهن ما خیلی این نام سینا تکرار شده. بله. درسته. حالا سیمرغ نقش مرشد و راهنما داره. ما تو همون داستانهای شاهنامه رخش رو هم داریم. رخش هم کمک بله. رستم میکنه، ولی به شکل دیگری، شاید راهنمایی نمیکنه، یاری دادنش بله. نوع دیگه ایه، شکل دیگه ایه. توی اسطوره های ملل مختلف ما این حضور رو میبینیم، حالا به شکل سیمرغ راهنمایی یا کمک های از جنس رخش. وقتی وارد ادبیات داستانی، حالا به شکل مدرن بگیم، توی همین 400 سال اخیر میشیم، دونکیشوت با همین شروع میشه. یعنی سانچو پانزا داره، یک همراهی داره که توی خیلی از موقعیت ها در واقع کمکش میکنه. میایم جلوتر، این همینطوری توی داستانهای مختلف تکرار میشه، منتها به شکلهای مختلف. ممکنه یه جاهایی ما نتونیم تشخیص بدیم که این همون الگوه سفر قهرمان هست. من توی ادبیات که داشتم نگاه میکردم، دیدم خیلی بامزه است. یه اتفاق جالبی افتاد برای خودم، این که دیدم توی دو تا ژانر که شاید ما کمتر حتی بهش بها بدیم به طور کلی، اینطوری بگم، ولی خیلی ژانرهای مهمی هست، این حضور همراه، یاری دهنده یا راهنما خیلی پررنگ تره. فکر میکنید که اگر من بگم ژانر فانتزی این یاری دهنده توش خیلی مهمه، بیشتر از حتی داستانهای دیگه؟ یه داستانی رو بگم که اون رو هم فکر میکنم همه حداقل اگر رمانش رو نخونده باشیم دیگه باهاش، با داستانش آشنا هستیم در سطح جهان، نه فقط ایران. اون هم پینوکیو کارلو کلودی هست. پینوکیو قشنگ سفر قهرمانه، یعنی الگوی کامل سفر قهرمان رو میشه توی این داستان پیاده کرد. و ما اینجا یه پری مهربان داریم، پری مهربانی که حالا در طول سفری که پینوکیو میره، از زمانی که یک عروسک چوبی هست از پدر ژپتو جدا میشه، توی مسیر گول میخوره، بارها و بارها گول میخوره، پری مهربان مأموریتش اینه که پینوکیو رو همراهی کنه تا هر بار اینو از اون مخمسه نجات بده، تا دیگه در نهایت به شکم نهنگ میرسه و آدم میشه. توی داستانهای فانتزی نگاه بکنیم، تقریبا توی همه داستانها این ویژگی وجود داره. بیایم داستانی که در واقع رمان، مجموعه رمان‌هایی که توی چند سال اخیر خیلی محبوب شد توی دنیا، هری پاتر هم همینه. هری پاتر هم ما یه دامبلدور داریم که مرشد راهنماه، و بعد دوستان هری هستن، حالا هرمیونی و رون، که همراهیش میکنن توی موقعیت‌های مختلف. بنابراین خیلی وقتا حتی داستان‌هایی که ما به نظرمون کودکانه، فانتزی، شاید حتی بخوایم بگیم که ممکنه به عنوان داستان جدی حتی حسابشون نکنیم در نگاه اول، ولی این یاری و کمک خیلی نقشه مهمی توش داشته.
اصلا تمام اون قصه هایی که به نظر من ماندگار میشن از اون الگوها دارن بهره گیری میکنن.
واقعا همینطوره. یه ژانر دیگر رو هم بگیم،
کوتاه بگین.
ژانر پلیسی و معمایی هم همینطور، منتها مدل همراهی، کمک و یاری توی ژانر پلیسی یکم متفاوته با ژانر فانتزی. تو ژانر فانتزی خیلی وقتا ما از پری و مرشد و استاد و اینا کمک میگیریم، توی ژانر پلیسی دیگه اینطوری نیست. غالبا اینطوریه که، حالا البته بیشتر پلیسی نویسای انگلستان این دستیار رو میذاشتن برای کارگاهشون. فکر میکنم که هممون با مثلا توی شرلوک هولمز واتسون رو میشناسیم، توی پوارو استیمز رو میشناسیم. اینا همه دستیارایی هستن که در موقعیت‌های مختلف کمک میکنن. یکی از دوستان میگفتش که واتسون برای شرلوک همون نقش رخشو داره برای رستم. یعنی خیلی وقتا بدون کمک اون بله مشکل حل نمیشه. خیلی نمونه میشه دربارش صحبت کرد، ولی من فکر کردم که این الگو رو اگر بگیم، بعد خودمون هر داستانی رو که میخونیم میتونیم اون وقت اون یاری دهنده، اون کمک، اون دستیار یا اون مرشد و راهنما رو پیدا بکنیم.
مگرم داره دستیار؟ الان یادم نمیاد.
مگره؟
خیلی سال پیش خونده بود، الان یادم نمیاد.
یه مقدار الگوهای داستانهای آره، پلیسی عوض میشه. بله.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم. این بحث البته خیلی جا داره درباره صحبت بکنیم. هی من میومدم میگذارم وقت نداریم. خب فعلا همینجا ببندیمش، انشالله یه روز دیگه بتونیم سر این دوختو باز کنیم، دوباره درباره صحبت بکنیم. خیلی متشکرم سرکار خانم فرناز شهید سالس.
خواهش میکنم، ممنون از شما، شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون.
دلها همه لرزان، دلها همه لرزان شده، جانها همه بی‌صبر، دلها همه لرزان شده، جانها همه بی‌صبر. یک شمه از آن لرزه به سیما رسیده، یک شمه از آن لرزه به سیما رسیده. آن نرمی و آن لطف، آن نرمی و آن لطف که با بنده کند او، زان نرمی و زان لطف به سنجاب رسیده، دلها همه لرزان، دلها همه لرزان شده، جانها همه بی‌صبر، یک شمه از آن لرزه به سیما رسیده.
کیست چون این غرغره در شهر بکنده، داخل من در بیش و سینا رسیده.
زان ناله و زان عشق که خوشگوتر عشق است، زان ناله و زان عشق که خوشگوتر عشق است، یک نغمه تر نیز به دولاب رسیده، یک نغمه تر نیز به دولاب رسیده.
این نیمه شبان کی
یک غمبر عشق است.
شبتون بخیر. تصنیف بسیار زیبایی رو شنیدیم با صدای علیرضا قربانی و کاری از فکر کنم سهراب پورناظری بود یا طهمورس، الان خاطرم نیست، یکی از این برادران پورناظری بود. خیلی متشکرم از این انتخاب آقای حکیم معانی، چسبیدین موسیقی. میخواییم از اخبار فرهنگی هنری هم مطلع بشیم تا ببینیم که این روزها چه موضوعی تیتر اخبار فرهنگیه. سرکار خانم گورخامنه، سلام، شب بخیر.
سلام آقای اسلامزاده و خدمت شنوندگان محترمتونم سلام عرض میکنم. شاید 29 نمایشگاه بین المللی قرآن رو بشه مهمترین خبر دونست که از شنبه 27 شروع شد و تا جمعه